شما اشتباه میکنید دوست عزیز. کشتی به سرعت پیش میرود. ولی زویدرز دریای مرده یا تقریبا مرده است. با این کرانه های هموار که در میان مه غلیظ ناپدید شده است، نمیتوان دانست کجا آغاز میشود و کجا پایان میپذیرد. در این حال ما به هیچ نشانه پیش میرویم و نمیتوانیم سرعت خود را بسنجیم. ما پیش می رویم و هیچ چیز تغییر نمی کند. این دریا نبردی نیست، بلکه خواب و خیال است. در مجمع الجزایر یونان من خلاف این را احساس می کردم. جزایر تازه پیاپی بر دایره افق پدیدار می گشت. قوس بیدرختشان سرحد آسمان را رسم می کرد. ساحل سنگلاخیشان یک بار دریا را می برید. بدون هیچ آشفتگی، در روشنای صریح همه چیز نشانه بود. بدون لحظه درنگ از جزیره به جزیره دیگر می رفتیم و روی کشتی کوچکمان برای من چنان بود که گویی روز و شب بر تارک موجهای کوتاه پرتراوت در مسیری از خنده و کف در پرواز. از آن زمان خود یونان هم در گوشه ای از وجودم بر کرانه حافظم بی احساس خستگی در دریا سرگردان است. آه، ذهن من هم سرگردان شده است، زیرا شاعران سخن میگویم. دوست عزیز، خواهش میکنم جلویم را بگیرید. راستی شما یونان را دیده اید؟ نه؟ چه بهتر. از شما میپرسم، ما در آنجا چه خواهیم کرد؟ آنجا قلب‌های بی‌شائبه لازم است. می‌دانید که در آنجا رفقای مرد دست به دست یکدیگر می‌دهند و دو به دو در کوچه‌ها گردش می‌کنند. بله، زن‌ها در خانه می‌مانند و مردهای میانه‌سال و محترمی را می‌بینی که چهره به سبیل زینت دادند و در حالی که انگشتان خود را در انگشتان رفیقشان انداختند، با طمأنینه در پیاده‌روها قدم می‌زنند. در مشرق زمین هم گاه همین طور است. باشد. ولی به من بگویید، آیا حاضرید در خیابانهای پاریس دست مرا در دست بگیرید؟ آه، شوخی میکنم. ما خیشتن داریم. کثافت ما را متظاهر کرده است. قبل از آن که پا بر جزایر یونان بگذاریم، باید که مدتی دراز خود را بشوییم. در آنجا هوا بی‌آلایش است. دریا و لذت صاف و زلال است. و ما بر این صندلی های راحت عرشه بنشینیم. چه مه غلیظی. تصور میکنم که من در نیمه راه فراموش خانه مانده بودم. بله، به شما خواهم گفت که منظورم چیست. بعد از آن که تقلاهای بسیار کردم، بعد از آن که نخوت و گستاخی را به حد افراط رساندم، از بیهودگی تلاشم مایوس شدم و تصمیم گرفتم که اجتماع مردمان را ترک کنم. من به جستجوی جزیره نامسکون بر نیامدم. شما می دانید که چنین جزیره دیگر وجود ندارد. فقط به نزد زنان پناه بردم. آنها هیچ ضعفی را واقعا محکوم نمی کنند. بیشتر سعیشان در این است که قوای ما را خار یا ناتوان سازند. به همین دلیل زن پاداش است، اما نه برای جنگجو بلکه برای جنایتکار. زن بندر و ساحل اوست. در بستر زن است که معمولاً دستگیرش می‌کنند. آیا زن تنها چیزی نیست که برای ما از بهشت به جا مانده است؟ خسته و درمانده به سوی بندرگاه طبیعی‌ام می‌شتافتم. اما دیگر سخنرانی نمی‌کردم. هنوز به حکم عادت کمی نقش بازی می‌کردم. منتها دیگر قدرت ابداع نداشتم. از گفتنش تردید دارم. می ترسم که باز هم کلمه رکیک بر زبان آورم. به نظر می رسد که در این هنگام بود که احساس کردم از نو به عشق نیاز دارم. مستهجن است مگر نه؟ به هر حال رنجی مبهم احساس می کردم. نوعی محرومیت که خلأ وجودم را بیشتر می کرد و به من اجازه می داد که پارهی به حکم اجبار و پارهی از سر کنجکاوی تعهداتی بر عهده بگیرم. چون احتیاج داشتم که دوست بدارم و دوستم بدارند، تصور کردم که عاشق شدم. به عبارت دیگر خودم را به حماقت زدم. اغلب با تعجب می دیدم که سوالی را مطرح کردم که مرد کارآزموده‌ای چون من همیشه از آن اجتناب کرده بود. می شنیدم که می پرسم دوستم داری؟ می دانید که در چنین مواردی رسم است در جواب بگویند تو چطور؟ اگر جواب مثبت می دادم، تعهدی بر عهده می گرفتم که از حد احساسات حقیقیم بالاتر بود. اگر جرأت می کردم که جواب منفی بدهم، با این خطر مواجه می شدم که دیگر دوستم نداشته باشند و از آن رنج می کشیدم. هرچقدر آن احساس و عاطفه‌ای که امید داشتم موجب آسایشم شود بیشتر در معرض تهدید قرار می گرفت، من آن را از حریف بازیم بیشتر مطالبه می کردم. بنابراین به دادن وعده‌هایی مجبور می شدم که بیش از پیش صراحت می یافت و من هم به ناچار از دلم می خواستم که بیش از پیش بردامنی احساس خود بیفزایم. بدین گونه خود را به غلط دلباخته سبک مغز دل ربایی تصور کردم که صفحه پاسخگویی به مشکلات دل را در مجلات چنان به دقت خوانده بود که با همان اعتماد و یقین روشنفکری که جامعه بی طبقات را بشارت دهد از عشق سخن می گفت. شما می دانید این یقین مجذوب کننده و مصری است. من هم سعی کردم که استعداد خیش را در سخن گفتن از عشق بیازمایم و در آخر خودم را هم قانع کردم. لااقل تا هنگامی که او معشوقم شد و من فهمیدم که صفحه پاسخگویی به مشکلات دل سخن گفتن از عشق را می آموزد. اما خود عشق را نمی آموزد. بعد از آن که به یک طوطی دل بسته بودم، حال می بایست با یک مار هم خوابه شدم. از این رو جای دیگر به دنبال عشق رفتم که کتاب ها وعده آن را می دادند و خود هرگز در زندگی ندیده بودم. ولی من در این کار فاقد تجربه و تمرین بودم. بیش از 30 سال بود که منحصرم به خود عشق می ورزیدم. چگونه می توانستم به ترک چنین عادتی امید بندم؟ من این عادت را ترک نکردم و همچنان در هوس عشق باقی ماندم. بر قول و قرارهایم افسودم. همچنان که در گذشته با زنان متعدد رابطه داشتم، حال در یک زمان به چند عشق گرفتار می شدم. ولی در این حال بیش از ایامی که فارغ و بی‌اعتنا بودم برای دیگران بدبختی فراهم می آوردم. آیا براتون گفتم که توتی من از فرط نومیدی خواست از طریق نخوردن غذا خودکشی کنه؟ خوشبختانه من به موقع رسیدم و به مراقبت از او تن در دادم تا هنگامی که با مهندسی روبرو شد که از سفر بالی باز می گشت و موهایش فلفل نمکی بود و مجله محبوب قبلا وصف او را کرده بود. به هر حال به جای آن که به قول معروف به ابدیت عشق رحلت کنم و آمرزیده شوم، سهل است. باز هم بر بار خطاها و بر سرگشتگیم می افزودم. در نتیجه چنان نفرتی از عشق یافتم که در طی سالها نتوانستم زندگی طلایی و مرگ عاشقانه ایزوت را بشنوم و دندان برهم نسایم. از این رو سعی کردم که به طریقی از زنان چشم بپوشم و در عفاف و خویشتنداری زندگی کنم. آخر همان دوستیشان میبایست برای من کفایت کنم. ولی این کار به منزله چشم پوشیدن از بازی بود. در خارج از عالم لذت زنان بیش از حد تصور حوصله مرا سر بردند و معلوم بود که من هم حوصله آنها را سر میبرم. وقتی که دیگر بازی نبود، نمایشی در کار نبود، بدون شک من با حقیقت مواجه بودم. ولی دوست عزیز، حقیقت سخت ملال انگیز است. وقتی از عشق و از عفاف ناامید شدم، عاقبت به این نتیجه رسیدم که عیاشی باقی مانده است. عیاشی به خوبی جایگزین عشق می شود. خنده ها را از میان می برد. سکوت را باز می آورد و مخصوصاً جاودانگی می بخشد. در مرحله ای از مستی هوشیارانه وقتی که دیرگاه میان دو زن هر جایی خالی از هر گونه خواهشی خوابیده اید، امید دیگر شکنجه نیست. روح بر سراسر زمان حکم می راند. درد هستی برای همیشه به آخر می رسد. از یک جهت می توان گفت که من همیشه در عیاشی زندگی کرده بودم، چون هرگز از آرزوی زندگی جاوید دست نکشیده بودم. آیا این عمق طبیعت من و همچنین اثر عشق بزرگ من به خودم نبود؟ عشقی که از آن با شما سخن گفتم؟ بله، من در حسرت زندگی جاوید می سوختم. بیش از آن به خود عشق می ورزیدم که آرزو نکنم موجود گرانبهایی که مورد علاقه‌ام بود هرگز نابود نگردد. چون به هنگام بیداری هرچقدر هم که شخص به حال خیش کم آشنا باشد، دلیل معتبری نمی‌یابد که زندگی جاوید به میمون هرزه‌ای عطا شده باشد، ناچار باید چیزهایی بیابد که جایگزین این بقای ابدی گردند. چون من در طلب زندگی جاوید بودم، بنابراین با فواحش هم بستر می شدم و در طی شبهای دراز بادگساری می کردم. البته صبح طعم تلخ جبر فنا را در دهان داشتم، ولی ساعتهای دراز در آسمان خوشبختی اوج گرفته بودم. آیا جرأت اعتراف دارم؟ هنوز با محبت دلسوزی شبهایی را به خاطر می آورم که به دنبال رقاصی که تبدیل قیافه می کرد و مرا از مراهمش بهره‌مند می ساخت به رقاصخانه های نفرت آوری می رفتم و حتی شبی به افتخار او با ریشوی لافزنی نزا کردم. هر شب در نور سرخ و غبارآلودی نشرت کرده در مقابل پیشخوان خود نمایی می کردم. دروغ‌های بسیار به هم می بافتم و ساعتهای دراز می گساری می کردم. چشم به راه سفید می ماندم و سرانجام در بستر همیشه گشوده شهرزاد خانمم که چون عروسکی کوکی خود را به دست لذت می سپرد و بعد بیدرنگ به خواب می رفت از پا می افتادم. روز بر این صحنه آشفته نور می پاشید و من بی حرکت در صبح افتخار چشم می گشودم. فاش بگویم که الکل و زن تنها تسلایی را که در خور من بود برایم فراهم آوردم. دوست عزیز، من این راز را به شما می سپارم تا بی پروا از آن استفاده کنید. آن وقت خواهید دید که عیاشی حقیقی آزادی بخش است، زیرا هیچ گونه الزامی نمی آورد. عیاش فقط وجود خود را تملک می کند. از این جهت عیاشی مشغولیت محبوب کسانی است که به خود عشق می ورزند. جنگلی است بدون گذشته و آینده که مخصوصاً نه عهد و پیمانی در آن هست و نه مجازاتی آنی در پی دارد. مکانهایی که در آنجا عیاشی می کنند از بقیه جهان جداست. به هنگام ورود ترس را همچون امید بیرون می گذارید. در آنجا اجباری به سخن گفتن نیست. آنچه را که به جستجویش می آیید بدون کلام و حتی اغلب بدون پول هم می توانید به دست آورید. خواهش میکنم بگذارید مخصوصا از زنان ناشناس و فراموش شده ای ستایش کنم که مرا در آن ایام یاری کردن. هنوز هم به خاطره ای که از آنها حفظ کردم چیزی آمیخته است که به احترام میماند. به هر صورت من از این آزادی بی حساب استفاده میبردم. حتی من در مهمانخانه دیده شدم که در آنجا خود را به اصطلاح وقف گناه کرده بودم. با فاحشه جا افتاده و در همون حال با دختر جوانی از بهترین خانواده ها زندگی می کردم. با اولی نقش اصیلزاده‌ای را ایفا می کردم که ندیم بانوی محترم است. و در مورد دومی زمینه‌ای فراهم می آوردم تا با بعضی از حقایق آشنا گردم. بدبختانه روسبی طبیعتی بورژوا مابانه داشت. بعد از آن راضی شد که خاطرات خود را برای روزنامه مذهبی که به افکار و عقاید خیلی متجدد میدان می داد بنویسد. دختر جوان نیز ازدواج کرد تا غرایز افسار گسیخته خود را ارضا کند و برای مواهب ذاتی خود موارد استفاده بیابد. همچنین از این که در این دوران در یک مجمع مردانه که اغلب مورد افترا واقع می شد مرا مانند یکی از اعضای خویش پذیرفته بودند احساس غرور بسیار می کردم. اما از این موضوع می گذرم. شما می دانید که حتی اشخاص خیلی باهوش هم از این که بتوانند یک بطری بیشتر از پهلو دستی خود خالی کنند مباهات می ورزند. عاقبت ممکن بود بتوانم در این عیش و عشرت سعادت بار روی آرامش و رهایی را ببینم، ولی در اینجا باز هم در وجود خیش به مانعی برخوردم. این مانع کبدم بود و احساس خستگی وحشتناکی که هنوز هم مرا ترک نکرده است. انسان می خواهد وانمود کند که فنا ناپذیر است و پس از چند هفته حتی مطمئن نیست که بتواند خود را تا فردا بکشاند. تنها نتیجه ای که از این تجربه آید من شد این بود که وقتی از هنرنمایی های شبانم دست برداشتم، زندگی به نظرم کمتر از گذشته تلخ و دردناک آمد. خستگی در این حال که جسمم را می فرسود، بسیاری از لبه های تیز وجودم را هموار می کرد. هر افراطی نیروی زندگی و در نتیجه درد و رنج را کاهش می دهد. عیاشی برخلاف آنچه تصور می کنند، هیچ گونه لجام گسیختگی و آشوبگری ندارد. فقط خوابی طولانی است. شما حتما به این نکته توجه کرده اید. مردانی که حقیقتاً از حسادت رنج می برند، بیش از هر چیز تجیل دارند تا با زنی که تصور می کنند به آنها خیانت کرده از هم خوابه شوند. البته می خواهند یک بار دیگر اطمینان یابند که گنج گرانبهایشان هنوز به آنها تعلق دارد. اصطلاح می خواهند آن را تملک کنند. ولی این هم هست که بلافاصله پس از آن کمتر احساس حسادت می کنند. حسادت جسمانی مولود قوه تخیل و در این حال نتیجه قضاوت شخص نسبت به خیشتن است. انسان افکار رذیلانه را که خود در چنین شرایطی داشته است به رقیب نسبت می دهد. خوشبختانه افراد در کامجویی تخیل را همچون نیروی قضاوت ضعیف می کند. آنگاه درد و رنج همراه نیروی مردانگی به خواب می رود و خواب هر دو به یک اندازه می پاید. بنابر همین دلایل نوجوانان با نخستین معشوقه استراب مابد و طبیعی را از دست می دهند و بعضی از ازدواج ها که عیاشی های رسمیت یافته ای هستند در این حال تابوتی یک نواخ برای جسارت و ابداع می گردند. بله دوست عزیز، ازدواج بورژوایی مردم ما را دچار تناسایی و رخوت کرده است و به زودی وطن ما را به پرتگاه نابودی خواهد کشید. خلوف می کنم؟ نه. ولی از موضوع اصلی دور شدم. فقط می خواستم به شما بگویم که از عیش و نوش مفرط این چند ماه چه طرفی بربستم. من در میان نوعی مه زندگی می کردم که صدای خنده در آن خاموش می شد. به حدی که در آخر دیگر آن را نمی شنیدم. بی علاقگی و بی قیدی که به همین زودی در من جای بزرگی را فرا گرفته بود، دیگر مقاومتی نمی دید و بر تسلط خود می افزود. دیگر هیجانی حس نمی کردم. خلقی متعادل داشتم. یا بهتر بگویم اصلا خلقی نداشتم. ریه های مسلول با خشک شدن چفا میابند و صاحب خوشبخت خود را اندک اندک دچار خفگی میکنند. به همین ترتیب درمانی که من برای خود یافته بودم وجودم را به نابودی میکشند. هنوز از حرفم گذران میکردم. اگرچه شهرتم بر اثر زبان درازی هایم لطمه بسیار دیده بود و بی نظمی زندگیم اشتغال منظم به حرفم را به خطر انداخته بود. با این همه توجه به این نکته جالب است که مرا برای افراد کاری های شبانم کمتر سرزنش می کردن تا برای تحریکات زبانی هم. این که گاهی در خطابه های دفاعی هم، البته فقط در کلام، به خداوند استناد می کردم موجب بی‌اعتمادی موکلان هم می شد. لابد می ترسیدن که قادر متعال نتواند به خوبی وکیلی که در عرصه قانونی کتازه است از منافع آنان دفاع کنند. فقط یک قدم مانده بود تا موکلانم نتیجه بگیرن که من لابد در مواقع بی اطلاعی به احدیت توسل می جویم. موکلانم یک قدم را برداشتند و بیش از تعدادشان کاسته شد. هنوز هر چندگاه یک بار و هر بار دیتر از دفعه پیش دفاعی را براخته می گرفتم. حتی گاهی با فراموش کردن این نکته که دیگر به آنچه می گویم عقیده ندارم خوب دفاع می کردم. آهنگ صدایم مرا به دنبال خود می کشید و من در پی آن می رفتم. بیان که چون روزگار گذشته حقیقتاً اوج بگیرم کمی از سطح زمین فراتر می رفتم. به اصطلاح نزدیک زمین پرواز می کردم. بالاخره بیرون از حرفم اشخاص معدودی را می دیدم. تهمانده غم‌انگیزی را که از یکی دو رابطه کسالت آور به جا مانده بود حفظ می کردم. حتی گاه می شد که شبهایی را در رفاقت محض بیان که به شهوت آمیخته شود بگذرانم. با این تفاوت که چون به ملال خو گرفته بودم به آنچه برایم می گفتن به زحمت گوش می دادم. کمی فربه شده بودم و توانستم بالاخره به خود بقبولانم که بحران به آخر رسیده است. تنها کاری که داشتم این بود که به انتظار پیری بمانم. مزالک یک روز که یکی از رفیقهایم را به مسافرتی دعوت کرده بودم بیان که به او بگویم که بدین طریق مداوایم را جشن میگیرم، خود را بر عرشه کشتی اقیانوس پیما و طبعاً بر روی عرشه فوقانی یافتم. ناگهان در وسط اقیانوس که به رنگ آهن در آمده بود، نقطه سیاهی مشاهده کردم. بیدرنگ روی برگرداندم و قلبم شروع به تپیدن کرد. وقتی خود را وادار کردم از نو به آنجا نگاه کنم، نقطه سیاه ناپدید شده بود. خواستم فریاد بزنم، ابلهانه کمک بطلبم که دوباره آن را دیدم. یکی از اون تخت پاره هایی بود که کشتی ها در پشت سر خود بر جای می گذارن. مزالک من نتوانسته بودم تا به دیدن آن را بیاورم. فوراً به فکر غریبی افتاده بودم. آنگاه بدون احساس طغیان، همچنان که آدمی تسلیم اندیشه می شود که با حقیقت آن از مدت ها پیش آشناست، فهمیدم آن فریاد که سالها پیش در پشت سر من بر روی رود سن تنین انداخته بود قطع نشده است، بلکه همراه رودخانه به سوی آبهای دریا ره سپرده و از طریق پهنه نامحدود اقیانوس جهان را پیمود و آنجا انتظار مرا می کشیده تا روزی که با من روبرو شده است. این را هم فهمیدم که او همچنان بر روی دریاها و رودخانه ها و خلاصه در هر جایی که از آب تلخ تعمید من نشانی داشته باشد به انتظار من خواهد ماند. به من بگویید، مگر ما اینجا بر روی آب نیستیم؟ بر روی آبی پنبار، یک نواخت بی پایان که کرانه های خود را با کرانه های زمین در هم می آمیزند. چطور میتوان باور کرد که چند لحظه دیگر در آمستردام خواهیم بود؟ ما هرگز در این جام پهناور تعمید نجات نخواهیم یافت. گوش کنید. آیا فریاد مرغان دریای ناپیدا را نمیشنوید؟ اگر به سوی ما فریاد میکشند، ما را به چه کار میخوانند؟ ولی اینها همان مرغانند که آن روز روی اقیانوس اطلس فریاد میکشیدند. مرا میخواندند. همان روزی که من به طور یقین فهمیدم که شفا نیافتم، که هنوز هم در این دام گرفتارم و باید با آن بسازم. زندگی افتخارآمیز تمام شد، اما خشم و تهاشی هم به پایان رسید. می بایست سر تسلیم فرود آورد و به مجرمیت خیش اعتراف کرد. می بایست در فراموش خانه زیست. راست است، شما آن دخمه را که به شکل حفره زیرزمینی می ساختند و در قرون وسطا فراموش خانه می نامیدند نمی شناسید. معمولاً شما را برای همه عمر در آنجا فراموش می کردند. بچه تمویز این دخمه از دخمه های دیگر در اندازه های ماهرانه آن بود. ارتفاعش آنقدر نبود که زندانی بتواند بایستد. عرضش هم آنقدر نبود که بتواند بخوابد. می بایست از ایستادن و خفتن دست بشوید و به حال خمیده زندگی کنم. خواب سقوط کردم بود و بیداری مچاله شدن. دوست عزیز، این کشف با همه سادگیش به معنای واقعی کلمه نبوغامیز بود. همه روز محکوم از طریق فشار ساکنی که مفاصلش را خوش میکرد میاموخت که تقصیرکار است و بیگناهی در آن است که بتواند با شادمانی کشوق و ساید. آیا می توانید کسی را که به قله ها و عرشه های فوقانی خو گرفته است در چنین دخمه مجسم کنید؟ چه می گویید؟ می گویید که می توان در چنین دخمه زندگی کرد و بی گناه بود؟ احتمالش کم است. بسیار کم است. در غیر این صورت پای استدلال من لنگ می شود. اینکه بی گناه مجبور شود با پشت خمیده زندگی کند، فرضیه ایست که من یک لحظه هم حاضر نیستم به چند و چون آن بپردازم. به علاوه ما نمی توانیم بیگناهی هیچ کس را تایید کنیم، در صورتی که می توانیم به طور قطع مجرمیت همه کس را مسلم بدانیم. هر انسان گواهی است بر جنایت همه انسان‌های دیگر. این است ایمان من و امیدواری من. باور کنید، ادیان از لحظه‌ای که دم از اخلاق می‌زنند و با صدور فرمان تهدید می‌کنند به خطا می‌روند. برای خلق مجرمیت و مکافات احتیاجی به وجود خداوند نیست. هم نوعان ما با کمک خود ما برای این کار کفایت میکنند. شما از روز داوری الهی سخن میگویید. اجازه بدهید که با کمال احترام به این حرف بخندم. من بدون ترس و تزلزل در انتظار آن روزم. من چیزی را دیدم که به مراتب از آن سخت تر است. من داوری آدمیان را دیدم. برای اینها قرائن مخففه وجود ندارد. حتی نیت خیر به پای جنایت گذاشته می شود. لااقل شما درباره قفس تفنگ‌اندازی که در همین اواخر ملتی آن را ابداع کرد تا ثابت کند که از همه ملل روی زمین بزرگتر است چیزی شنیده اید. یک جعبه که با آجر می سازند و زندانی در آن می ایستد ولی نمی تواند تکان بخورد. در محکمی که او را در صدف سیمانیش محبوس می کند تا زیر چانه می رسد. بنابراین فقط چهرهش دیده می شود که هر نگهبان به هنگام عبور خلط سینه‌اش را بر آن می افکند. زندانی که در قفس خود به تنگنا افتاده است نمی تواند چهره خود را پاک کند. گرچه مجاز است که البته چشمان خود را ببندد. بسیار خوب، دوست عزیز. این از ابداعات انسان هاست. آنها برای خلق این شاهکار کوچکترین نیازی به خدا نداشتند. خب، پس تنها فایده خداوند باید این باشد که بیگناهی را تضمین کند و من مذهب را بیشتر به صورت تشکیلات مفصلی میبینم که کارش شستن و سفید کردن است. به علاوه، همینطور هم بوده است، منتها برای مدتی کوتاه، یعنی فقط 3 سال و تازه اسمش هم مذهب نبوده است. بعد از آن صابون کم اومده است. بینی ما کثیف است و متقابلا دماغ ما را پاک میکنی. همه نادان و ابلهی، همه تنبیه شده ایم. بر خود آب دهان بیفکنیم و به پیش. به سوی فراموش خانه بشتابی تا ببینیم چه کس زودتر آب دهان بیفکند. همین. دوست من. میخواهم راز بزرگی را برایتان فاش کنم. در انتظار داوری نباشید. این داوری همه روز روی میدهد. نه. چیز مهمی نیست. من در این رطوبت لعنتی کمی می‌لرزم. آنگهی دیگر رسیدیم. همینجاست. اول شما بفرمایید. ولی خواهش میکنم باز هم کمی بمانید و مرا همراهی کنید. حرفم تمام نشده است. باید ادامه دهم. همین ادامه دادن دشوار است. راستی میدانید که برای چورا مصلوب کردن؟ همون کسی را که شما شاید در این لحظه درباره او میاندیشید. خب، دلایل بسیاری برای این کار وجود داشته. برای کشتن انسان همیشه دلایلی وجود دارد، اما به عکس توجیه زندگی او غیر ممکن است. برای همین است که جنایت همیشه و بیگناهی فقط گاهی برای دفاع از خود وکلایی می‌یابد. ولی در کنار دلایلی که طی 2000 سال به این خوبی برای ما اقامه کردند، برای آن احتضار موهش دلیل بزرگی وجود دارد و من نمیدانم چرا آن را به این دقت از ما پنهان می کند. دلیل حقیقی این است که او خود می دانسته است که کاملا بیگناه نیست. گیریم که در مورد جنایتی که او را بدان متهم می کردن گناهکار نبود، ولی جنایات دیگری مرتکب شده بود، ولو این که خود نمی دانست چیست. وانگهی آیا نمی دانست؟ آخر او خود سرمنشأ امر بود. حتما درباره کشتار بعضی بیگناهان چیزی شنیده بود. یعنی فرزندان یهود که قتل عام شدند و حال آنکه او را پدر و مادرش در جایی مطمئن پنهان کرده بودند. آنها برای چه جانشان را از دست دادند؟ آیا جز به خاطر او بود؟ البته او چنین چیزی را نخواسته بود. آن سربازان خون‌آلود، آن کودکان شق شده نفرت او را برمی انگیختند. ولی من اطمینان دارم که با طبیعتی که او داشت نمی توانست آنها را فراموش کند. و این اندوهی که در همه اعمالش به چشم می خورد آیا حرمان درمان ناپذیر آن کس نبود که طی شبهای دراز صدای راهی را می شنید که بر کودکانش می گریست؟ راحیل همسر یعقوب پیامبر است. که طی شب‌های دراز صدای راحیل را می‌شنید که بر کودکانش می‌گریست و از هر تسلایی سرباز می‌زد. نطبه در شب اوج می‌گرفت. راحیل فرزندانش را که برای او مرده بودند می‌خواند و او زنده بود. با علم برانچه می دانست، با آشنایی کاملی که بر احوال انسان داشت، آه که باور می کرد که جنایت تنها در این نیست که دیگری را بکشی، بلکه بیشتر در این است که خود زنده بمانی. روز و شب رو در روی جنایت بیگناه خیش. برای او بیش از حد دشوار بود که در حفظ وجود خیش بکوشد و به زیستن ادامه دهد. بهتر آن بود که کار را به آخر برساند. از خود دفاع نکند. بمیرد. تا دیگر تنها موجود زنده نباشد. تا به جای دیگری رود که شاید در آنجا از او حمایت شود. در آنجا از او حمایت نشد. و او زبان به شکایت گشود و برای اینکه موضوع خاتمه یابد، شکایتش هم حذف شد. بله، تصور میکنم صاحب سومین انجیل بود که برای نخستین بار اقدام به حذف شکایت او کرد. خداوندا، چرا مرا واگذاشتی؟ مگر نه این فریادی فتنه انگیز است؟ خب، قیچی ها به کار افتاد. وانگهی، توجه کنید که اگر لوقا چیزی را حذف نکرده بود، کمتر کسی به آن توجه میکرد. به هر حال جایی به این بزرگی را نمی گرفت. بدین ترتیب سانسور همون چیزی را که نهی می کند به فریاد بلند اعلام می دارد. نظام جهان نیست، متناقض است. اما به هر حال او همون که دستخوش سانسور قرار گرفت نتوانست ادامه دهد. و من می دانم دوست عزیز که چه می گویم. زمانی بود که نمی دانستم چگونه خود را از این لحظه به لحظه بعد برسانم. بله، می توان در این جهان جنگ کرد، ادای عشق را در آورد، هم نوع خود را شکنجه داد، در روزنامه ها خودی نمود، یا ساده تر از اینها، در حال بافتن از همسایه خود بد گفت. اما در پاره ای موارد، ادامه دادن، فقط ادامه دادن مافوق قدرت بشر است. و او مافوق بشر نبود، این را باور کنید. درد احتضار خود را فریاد کشید و برای همین است که من او را دوست دارم. آن دوست عزیزی را که ندانسته مرد. بدبختی اینجاست که ما را تنها گذاشت تا هرچه بادا باد. ادامه دهیم. حتی اگر در فراموش خانه لانه کنیم و آنچه او می دانست ما هم به نوبه خود بدانیم، اما نتوانیم کاری را که او کرد بکنیم و همچون او بمیریم. البته سعی کردن که از مرگ او کمی کمک بگیرند. آخر گفتن این کلام دال بر نبوغ بود. شما چندان جلوه ای ندارید. خب، این واقعیت است. پس به شرح و تفصیل نمی پردازیم. یک بار بالای صلیب تمامش میکنیم. ولی حالا بسیار آن کسانی که بر سر صلیب می روند. فقط برای این که از فاصله دورتر مردمانها را ببینند. حتی اگر برای این کار لازم باشد کسی را که از مدت‌ها پیش در آنجا مانده است، اندکی لگدمال کنند. بسیار کسان تصمیم گرفتند که از سخاوت صرف نظر کنند تا به احسان بپردازند. آه از این بی‌عدالتی. این بی‌عدالتی که در حق او روا داشتند و دل مرا از درد به هم می‌فشارد. شروع شد. باز هم به سرم زد. گویی در دادگاه خطابی دفاعی می‌خوانم. مرا ببخشید. بدانید که من هم دلایلی دارم. مثلا چند کوچه آن سوتر موزه ایسکان را عیسی مسیح در زیر شیروانی می نامند. در آن زمان اموات را به جای زیر زمین در زیر شیروانی جای می دادن. چاره چه بود؟ در اینجا طغیان آب زیر زمین ها را فرا می گیرن. هری خیالتان آسوده باشد. امروزه عیسای آنها نه در زیر شیروانی و نه در زیر زمین است. آنها او را بر نیمکت قضات در عمق دل خود نشاندند و ضربه ها را فرود می آورند. مدام داوری می کنند. به نام او داوری می کنند. او با زن زناکار به مهربانی سخن می گفت. من هم تو را محکوم نمی کنم. و با این همه آنها محکوم می کنند. آنها هیچ کس را عفو نمی کنند. به نام مسیح حسابت را می رسی. مسیح، دوست من، او چنین انتظاری نداشت. او فقط میخواست که مردم دوستش بدارن. همین. البته مردمانی هستن، حتی در میان مسیحیان که دوستش دارند. ولی آنها انگوش شمارند. آنگهی او خود این نکته را از پیش دریافته بود. اهل طنز و نکته سنجی بود. پیر یا پتروس رسول از حواریون مسیح. شب آخر مسیح به او گفت که قبل از آنکه خروس سحر بخواند، تو سه بار مرا انکار میکنی و چنین شد. پیر، همون پیر ترسو که منکر شناختن او شد، من این مرد رو نمیشناسم، نمیدانم منظور تو چیست. و الباقی، واقعا که از حد گذرانده بود. مسیح در اینجا جناس لفظی به کار میبرد. بر روی این سنگ من کلیسایم را بنا خواهم کرد. پیر در ضمن آنکه اسم است معنی سنگ هم میدهد. پتروس رسول پایه‌گذار کلیسای کاتولیک است. میگویند که مسیح با ادای عبارت فوق این نکته را پیشگویی کرده بود. بر روی این سنگ من کلیسایم را بنا خواهم کرد. فکر نمی کنید که طنز از این بیشتر نمی شود؟ ولی نه. آنها باز هم ذوق می کنند. دیدید خودش گفت. واقعا هم خودش گفته. او به خوبی این مسئله را می شناخت و بعد از آن برای همیشه رفت و آنها را باز گذاشت تا حکم دهند و محکوم کنند. به زبان حکم عفو و در دل رأی محکومیت بدهند. زیرا نمی توان گفت که دیگر ترحم وجود ندارد. نه خدای بزرگ، ما همه اش از رحم سخن می گوییم. منتها دیگر کسی را تبرئه نمی کنیم. بر روی جنازه بیگناهی قضات رول می خورند. قضاتی از همه جور. از هواداران مسیح و از معاندان مسیح. که تازه هر دو دسته یکی هستند و در فراموشخانه به هم دست آشتی دادند. زیرا تنها نباید به مسیحیان حمله کرد. دیگران هم در این کار دخیلند. می دانید که در این شهر یکی از خانه هایی که دکارت را در خود جای داده بود چه شده است؟ آسایشگاه دیوانگان. بله. جنون و شکنجه به صورت همگانی در آمده است. طبیعتاً ما هم ناگزیریم که در این بازی شرکت کنیم. شما قطعا ملتفت شده اید که من به هیچ چیز ابقا نمی کنم و می دونم که شما هم مثل من می اندیشید. بنابراین چون همه داوریم پس هر یک در مقابل دیگری تقصیر پاریم. همه به شیوه رذیلانه خود مسیحیم و بیان که خود بدانیم یک به یک مصلوب شده ایم. لااقل مصلوب می شدیم اگر که من کلمانس طریق نجات تنها راه حل و خلاصه حقیقت را نیافته بودم. نه دوست عزیز، سخنم را همینجا قطع میکنم. بیمی نداشته باشی. بانگهی، هم اکنون شما را ترک میکنم. این خانه ای من است. چه توقع دارید؟ در تنهایی، وقتی خستگی هم به آن اضافه شود، انسان به آسانی خود را پیغمبر میانگارد. من هم در چنین وضعی هستم. به صحرایی از سنگ و مه و آب‌های گندیده پناه آوردم. پیامبری تهی برای دورانی حقیر. الیاسی بدون مسیح. اشباع شده از تب و الکل. تکیه داده بر این در موریانه زده. انگشت به سوی آسمانی ابری بلند کرده. در حالی که بر مردمانی بدون قانون که تحمل هیچ قضاوتی را ندارند لعنت می فرستد. زیرا دوست بسیار عزیز، آنها تحمل قضاوت را ندارند و مسئله همین است. آن کس که از قانونی پیروی می کند از قضاوتی که او را در نظامی که به آن معتقد است قرار دهد فاهمه ندارد. هری بالاترین عذابهای بشر این است که بدون قانون محاکمه شود. اما به همین عذاب گرفتاری. قضات که لجام از آنها برداشتن، افسار گسیخته، به حکم تصادف میتازند و دلقمه یکی میکنند. حالا مگر نه این است که باید بکوشیم تا از آنها تون تر بتازیم؟ اینجاست که کنفیکون میشوند. پیامبران و شفادهندگان فزونی میابند. شتاب میکنند که تا زمین از ساکنانش خالی نشده است با قانونی خوب و یا سازمانی کامل از راه برسند. خوشبختانه من رسیدم. من پایانم آغازم. من قانون را بشارت می دهم. خلاصه من قاضی تائبم. بله. فردا به شما میگویم که این حرفه دلپسند عبارت از چیست. شما پس فردا از اینجا میروید. بنابراین باید شتاب کنیم. اگر میل دارید به خانه من بیایید. سه بار زنگ بزنید. شما به پاریس برمیگردید؟ پاریس دور است. پاریس زیباست. من فراموشش نکردم. غروب‌هایش را تقریبا در همین موقع سال به خاطر می آورم. شب خشک و خشخش کنان بر بام خانه ها که از دود به رنگ آبی در آمدن فرو می افتد. شهر با صدایی خفه می غرد. رودخانه گویی در خلاف مسیر خیش ره می سپرد. در این وقت بود که من در کوچه ها سرگردان می شدم. آنها هم حالا سرگردانند. من می دانم. آنها سرگردانند حالان که وانمود می کنند که به سوی زن خسته و خانه دلگیر خود می شتابند. آه دوست من، آیا می دانید موجود تنها که در شهرهای بزرگ سرگردان است چه حالی دارد؟